ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. یک مهاجم مسلح در پاریس توسط ماموران پلیس کشته شد. ایران عربستان سعودی را به حمله هوایی به سفارت خود در صنعا متهم کرد. و وزیر کشور ایران برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان در تهران ضرب الاجل 2 هفته‌ای تعیین کرد. یک مهاجم مسلح در پاریس روز پنجشنبه به ضرب گلوله ماموران پلیس کشته شد. به گفته مقام‌های فرانسه، یک مرد مسلح به چاقو در حالی که فریاد الله اکبر سر داده بود، در تلاش بود وارد یک پاسگاه پلیس در شمال پاریس شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرد مهاجم یک جلیقه انفجاری قلابی بر تن داشته. هویت فرد مهاجم هنوز فاش نشده و پلیس فرانسه میگوید تحقیقات در این باره جریان دارد. این حادثه در سالگرد حمله شبه نظامیان وابسته به القاعده به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس رخ داده است. ایران روز پنجشنبه عربستان سعودی را متهم کرد که سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن را هدف حملات هوایی خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابری انصاری سخنگوی دولت ایران این اقدام را آمدانه و نقض تمامی کنوانسیون‌ها و قواعد حقوقی بین‌المللی در زمینه حفاظت از امنیت و مسئولیت اماکن دیپلماتیک دانست. او افزود مسئولیت این اقدام و جبران خسارت‌های وارده به ساختمان و جراحات وارده به تعدادی از کارکنان سفارت بر عهده دولت عربستان است. همزمان خبرگزاری اسوسییتد پرس روز پنجشنبه به نقل از خبرنگار خود در صنعا گزارش داده که هیچ آسیبی در ساختمان سفارت ایران مشاهده نشده است. دولت ایران بعد از جلسه فوق‌العاده هیئت دولت در روز پنجشنبه واردات کالاهای تولید عربستان سعودی یا از مبدأ این کشور را از همه مبادی ایران ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این ممنوعیت شامل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم می‌شود. بر اساس آمار گمرک ایران، حجم مبادلات تجاری میان ایران و عربستان طی 8 ماه گذشته 200 میلیون دلار بوده است. بر اساس تصمیم هیئت دولت، سفرهای حج و عمره هم تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه دستور داد کارگروهی 4 جانبه برای پیگیری حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران تشکیل شود. او از این کارگروه خواست درباره عاملان اصلی و سازماندهندگان حادثه سفارت عربستان بررسی همه جانبه صورت گیرد و نتایج آن حداکثر ظرف مدت 2 هفته اعلام شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این کارگروه شامل نمایندگانی از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و استانداری تهران خواهد بود. سفیر ایران در اردن میگوید در دیدارش با مقام‌های وزارت خارجه اردن بحثی در مورد کاهش روابط تهران و عمان مطرح نشده است. او روز پنجشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت در این دیدار مقام‌های وزارت خارجه اردن مواضع خود را در مورد تحولات مربوط به روابط تهران و ریاض و اعتراضشان نسبت به اتفاق‌های شنبه شب در برابر سفارت و کنسولگری عربستان اعلام کردند. آقای فردوسی پور افسود در دیدارش با مقام‌های اردن بر تعهد و مسئولیت‌پذیری ایران نسبت به حمایت از اماکن دیپلماتیک تأکید کرده است. با افزایش تنش میان ایران و عربستان، دیپلمات‌های روس و ایرانی وضعیت منطقه و تأثیر آن بر روند حل مناقشه سوریه را بررسی کردند. مسکو نگران است که بحران جدید در روابط تهران و ریاض روند گفتگوهای صلح سوریه را مختل کند، اما معاون وزیر خارجه ایران میگوید که تهران همچنان به این گفتگوها پایبند است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، پیرامون تازه‌ترین تحولات منطقه‌ای و چگونگی اجرای توافق‌های اخیر برای حل سیاسی بحران سوریه رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، بوگدانوف توافقات مذاکره کنندگان بین المللی در وین و نیویورک را گامی رو به جلو توصیف کرد و نقش ایران در تقویت روند سیاسی در منطقه را بارز دانست. در مقابل، امیر عبداللهیان بر ضرورت پایبندی تمام شرکت کنندگان گروه تماس به حل سیاسی بحران سوریه تأکید کرد. او در استانه تماس تلفنی به همتای روسش در نشست 3 جانبه ایران، سوریه و سوئیس در تهران نیز شرکت کرد و به گزارش ایرنا اظهار داشت که قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان بر مذاکرات صلح سوریه تأثیر دارد، اما تهران به این گفتگوها پایبند است و با ادامه رایزنی با مقامات سازمان ملل اسرائیل و حکومت سوریه تلاش های خود را برای تداوم کمک همه جانبه به عمل می آورد. اندری فیودروف، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو، می گوید بزرگترین دغدغه روسیه آن است که افزایش تنش میان تهران و ریاض در روند حل مناقشه سوریه موانع مضاف ایجاد کند.
روسیه مصمم است ثابت کند که بدون این کشور حل مناقشه سوریه امکان پذیر نیست. مداخله نظامی روسیه در سوریه مواضع اسد را محکمتر کرد. اما ادامه این عملیات به شیوه کنونی بی‌معناست و مسکو بر سر دوراهی قرار گرفته که یک راه گسترش حضور نظامی در سوریه است و راه دوم عقب نشینی است که هر دو برای کرملین نامطلوبند. به همین دلیل مسکو عجله دارد پشت میز مذاکره دستاوردهای خود را تثبیت کند، در حالی که جدال تهران با ریاض در این روند موانع جدید ایجاد می‌کند.
با بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان سعودی، وزارت خارجه روسیه خواستار خویشتنداری طرفین شد و آنها را فراخواند اختلافهای خود را پشت میز مذاکره حل کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مسکو آماده است در روند تنش زدایی به دو کشور مساعدت کند. همچنین در روزهای گذشته خبرگزاری های روس به نقل از یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه که هویتش فاش نشده نوشتند که مسکو امیدوار است مذاکرات صلح سوریه با شرکت تهران و ریاض ادامه یابد و بحران جدید در روابط دو کشور به روند مبارزه با حکومت اسلامی لطمه وارد نکند. اندری باکلانوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید که تنش میان ایران و عربستان به ضرر روسیه است.
То, що зараз произошло для нас, для Російської Федерації, крайне несвоєчасно. Сі в определеній мірі. Уж якщо хтось може повлияти,
این بحران بسیار بدموقع و خلاف منافع همه از جمله روسیه است. کاملا طبیعی است که مسکو می‌خواهد تأثیر منفی پیامدهای آن را مهار کند. ما بارها تاکید کرده ایم که در خاورمیانه خواهان حفظ تعادل هستیم. نه از سنی‌ها و نه از شیعیان جانبداری نمی‌کنیم، بلکه پیگیر روابط دوستانه با همه کشورهای منطقه هستیم. طبعاً تنش میان تهران و ریاض حل مسائل سوریه و یمن را دشوارتر خواهد کرد و از این رو نیز مغایر تلاش‌های روسیه است. تأثیر مسکو بر ریاض محدود است، اما شک ندارم که روسیه در تلاش خواهد بود موضع ایران را تعدیل و این کشور را تشویق کند تا با عربستان به تفاهم برسد.
ایران و عربستان سعودی در مذاکرات صلح سوریه نقش دارند، اما در حالی که ایران اصلی‌ترین همپیمان روسیه برای حفظ بشار اسد است، عربستان از مخالفان اسد حمایت می‌کند.
گزارشی بوده از آنا رایسکایا. شما میتونین آخرین خبرها در مورد تنش بین ایران و عربستان رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اگر در این باره نظری هم دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. پیام های چند شنونده رو با هم میشنویم. میتونید به این مسئله فکر بکنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا آخر سر اعلام میشه و شما میتونید بعد از اون با ما تماس بگیرید.
اگر اختلاف‌های میلیاردی و دوزی برخی از سران مسئولان نظام جمهوری اسلامی سپاهی نبود، همه چیز درست می‌شد. بسیاری از مردم و جوانان این مرزبوم بیکار و بی‌خانمان نمودند.
گروه های خودسر افرادی معلوم الحال هستند. وقتی سران جمهوری اسلامی از جای انتقاد می کنند، اونا حمله ور می شند، با اونجا یا می کشند یا آتیش می زنند. قوای قضایی اگر پشت سر اینا نیست، چرا اینا را دستگیر نمی کنند؟
اگر در سال 58 که سفارتخانه آمریکا مورد تهاجم و اشغال قرار گرفت، مضرات این کار تفهیم می شد، امروز این اتفاق نمی افتاد. به دنبال اون سفارت انگلیس روی دیوارش رفتن بالا، 5 میلیون پوند خسارت از جیب مردم پرداخت شد. امروز هم یه عده خودسر ظاهرن، همه دنیا قبول کنن خودسر، مردم ایران قبول نمی کنن، سفارت عربستان رو بیروز می دازن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 18:19 از همچنان شنوندگی رادیو فردا هستید. انفجار در نزدیکی یک مرکز آموزش پلیس در شهر زلیتن در غرب لیبی دست کم 60 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. این حادثه روز پنجشنبه بر اثر انفجار یک کامیون بمبگذاری شده رخ داد. مارتین کوبلر فرستاده ویژه سازمان ملل به لیبی این انفجار را انتحاری خوانده و آن را محکوم کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. در پی اعمال خشونت، بدرفتاری و مزاحمت جنسی علیه زنان در جشن سال نو میلادی در شهر کلن و 4 شهر بزرگ دیگر آلمان، پلیس این کشور اعلام کرده تاکنون نزدیک به 160 زن شکایات خود را تسلیم مقام‌های مسئول کردند. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
محوطه پر رفت آمد مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن همی ساله به هنگام تحویل سال شاهد جشن و سرور شهروندان است که به رسم معمول پا به این مکان می‌گذارند و با رقص و موسیقی و آتش بازی به سال نو خوش آمد می‌گویند. امسال اما این جشن مورد تاخت و تاز افراد ناشناسی قرار گرفت که گفته می‌شود از دیگر شهرها آمده بودند. به گفته ولفگانگ آلبرز، رئیس پلیس شهر کلن، نزدیک به 1000 مرد جوان که چهرهشان به عربها و آفریقایی‌ها شباهت داشته، شامگاه پنجشنبه پیش در این مکان جمع شده بودند تا با دیگران سال نو را جشن بگیرند. این مردان که اکثرشان مست بودند، ناگهان به چند گروه تقسیم می شوند و دست به کارهای خلاف قانونی می زنند که پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. این مردان جوان به گفته رئیس پلیس در گروه‌های 20 تا 40 نفری زنان را ضمن محاصره و بغل کردن و بوسیدن و دست درازی به بدن آنها به جیب و کیفشان هم دستبرد زده، پول، موبایل و اشیای قیمتی آنها را هم می‌دزدند. در این گیرودار زنی هم مورد تجاوز آشکار جنسی قرار می‌گیرد. پس از انتشار گزارش‌های مربوط به این گونه اعمال خشونت‌آمیز، مزاحمت جنسی و سرقت در شب سال نو میلادی در شهر کلن، روزنامه‌ها دیروز از تعرض مشابهی در شهرهای هامبورگ، شتوتگارت و امروز هم در 2 شهر دیگر فرانکفورت و دوسلدورف خبر دادند. شدت اعمال خشونت و بدرفتاری علیه زنان در شب سال نو امسال در 4 شهر اخیر اگرچه به اندازه شهر کلن نبوده، ولی با این حال تاکنون 160 زن که مورد اذیت و آزار و تعرض جنسی در این 5 شهر قرار گرفتند شکایات خود را تسلیم مقام‌های مسئول کردند. به گفته سخنگوی پلیس شهر کلن، تاکنون 2 مرد جوان در پیوند با تعرض جنسی و 2 مرد دیگر هم که زنان را محاصره کرده و اشیاء قیمتیشان را به سرقت برده دستگیر و بازداشت شدند. اگرچه تاکنون هویت دستگیر شدگان فاش نشده، ولی با این حال برخی از گزارش‌های تایید نشده حکایت از آن دارد که شماری از پناهجویان تازه وارد به آلمان هم در اذیت و آزار و تعرض جنسی به زنان دست داشتند. از طرفی این شایعه نیز که مردان عرب و آفریقایی ساکن آلمان خود را از پیش برای انجام چنین کارهای خلاف قانون در شب سال نو میلادی سازماندهی کرده بودند، از سوی رالف ایگر وزیر داخله ایالت نوردراین وستفالن رد شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آقای اینالو در این آخرها ارائه خودش و بحث محیط زیست و اهمیت کشورمون ایران رو با هم یه ملغمه ای ساخته بود که اون ملغمه باعث می شد که او به دردسر هم بیفته، زیرا خیلی ها اصلا از شکل و شمایل اینالو خوششون نمی آمد.
شما در بخشی از ایران هستید که نظیر یونان، نظیر ایتالیاست و نظیر اسپانیاست. دلم نمیخواد جدا بشم از این معشوقه زیبای بهشتی.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. ساعت 18:14 است. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها رو هم بشنوید، اما پیش از اون میتونید به موسیقی رادیو فردا گوش کنید. با ما بمانید.